درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن رو مثل همیشه با خواندن غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 357 از گزیده غزلیات شمس آقای دکتر شفیعی کدکنی. خوش خرامان می روی ای جان جان، بی من مرو ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو، ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب، ای زمین بی من مروی و ای زمان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. ای عیان بی من مدان و ای زبان بی من مخوان، ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو. شب ز نور ماه روی خیش را بیند سپید، من شبم تو ماه من، بر آسمان بی من مرو. خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل، تو گلی من خار تو، در گلستان بی من مرو. در خم چوگانت می تازم چو چشمت با من است، همچنین در من نگر بی من مران بی من مرو. وای آن کس کو در این ره بی نشان تو ربد، چون نشان من تویی ای بی نشان بی من مرو. وای آن کس کو در این ره می ربد بی دانشی، دانش راه هم تویی ای راه دان بی من مرو. دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا طرز وهمه این و آن بی من مرو. بعد از این غزل مولانا از دیوان شمس، دنباله سخن خودمون رو میگیریم در توضیح حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک، و گفتیم که آن حکیم توانست از تغییر احوال روانی کنیزک معشوق او رو پیدا بکنه و او رو از سمرقند با تدبیر بیاره در دستگاه شاه، و بعد از اینکه این کنیزک با دیدن او آرام گرفت، به او شربتی بخوراند آلوده به سم و رنگ و رخسار او زرد بشه، رنجور بشه و بمیره در نهایت. و اون کنیزک از رنج و از عشق اون مردک زرگر آسوده بشه. تا اینجا رسیده بودیم. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد ز رنج و عشق پاک. داستانی که مولانا میگوید به لحاظ داستانی اینجا تمام میشه، منتها بعد از این مولانا ابیاتی داره که نوعی توضیح و تتمس برای مقصود او. حالا میگه که چرا این اتفاق افتاد که کنیزک از عشق اون زرگر منصرف شد و سرد شد. جهتش این بود که این زیبایی رخسار زرگر یک امر پایدار نبود، یه امر دائمی نبود. هر وقت انسان به یک امر ناپایدار دل ببنده، با زوال اون امر ناپایدار عشقم از بین میره. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز قنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. مقصود رو اینجا توضیح میده که به قول سعدی آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. نباید به امور موقت و گذرا دل ببندید. با زائل شدن اون امور دلبستگی هم از بین میره، عشق هم از بین میره. عشق مردگان پاینده نیست. اینجا منظور از مردگان یعنی کسانی که یا چیزایی که در مسیر مرگ قرار دارن و در راه زوالن. اینجا مردگان یعنی میرندگان، منظور اینه. یعنی اونی که حالت رو به مرگ رفتن رو داره و استعداد و طبیعت فنا داره، نه اینکه اونی که حالا مرده بالفعل، اونی که بالقوه میمیره. زان که مرده سوی ما آینده نیست. میگه وقتی که این معشوق مرد دیگه حرکتی نداره، جاذبه ای نداره و به سوی ما نمیاد، هیچی نیست. برخلاف عشق زنده، عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. هر لحظه هم روان رو ارضا میکنه هم چشم رو، یعنی هم احساس ظاهر رو هم احساس باطن رو. این در هر دو مقام هر لحظه‌ای یک جلوه‌ای میکنه و از غنچه تازه تر میشه. چرا؟ برای آنکه باقی است. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. در واقع میگه برو عاشق خدا بشو، برو عاشق خدایی بشو، دل به خدایی ببند که او دیگه زوال نداره. ندای لا احب الافلین زن، خلیل آسا در علم الیقین زن. داستان ابراهیم یک نمونه است از همین سخن. ستاره، ماه، خورشید، همه اینا زوال پیدا میکنن، اما خداست که طلوع و غروب نداره. گفت تو نه مثل آفتابی که طلوع و که غربت افتد. سعدی میگه دیگه، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که طلوع و غربت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. عشق خدا رو انتخاب کن، که انبیا همگی اون رونق بازارشون، کار و کیاشون از عشق او بود. این کار و کیا یه چیزی شبیه کاروباره. ما در زبان عامیانه میگیم فلانی کیابیایی داره، شنیدید؟ بله، این همون کار و کیا به همین معناست. شاید هم از اتباع باشه، یعنی به دنبال کار میاد، معنای خاصی هم نداشته باشه ولی همون معنای کار رو تقویت میکنه. شکوه و شوکت و اقتدار و اینها میشه کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. باز این از ابیات معروف مثنویه، مثل شده. هر کی یک حاجتی پیش یه بزرگی میبره و میخواد از او تشکر بکنه یا او رو تشویق بکنه و تحریض بکنه به برآوردن حاجت میگه که با کریمان کارها دشوار نیست. مثلا ممکنه یک کسی نامه‌ای به بزرگی بنویسه و با این بیت مثنوی آغاز بکنه. سابقا که مردم با ادبیات فارسی انس داشتن، با سوادشون یه مقدار زیادیش همین ادبیات فارسی بود، شعر خیلی حفظ داشتن و هم در سخن گفتن، هم در نامه نوشتن، در مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، به مناسبت‌های مختلف شعر رو چاشنی سخن می‌کردن، نمک سخن می‌کردن. از جمله از مولوی خیلی استفاده می‌شد. مثلا همین بیت: تو مگو ما را به دانشه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اگه یک کسی کریم باشه، والا منش باشه، از لئامت دور باشه، پستی در طبیعتش نباشه، آدم با او کارش سخت نیست، میتونه مشکلشو حل بکنه. این در واقع در این مصرع این حکمت در روابط اجتماعی نهفته است. منتها مولانا اینجا وقتی داره دعوت میکنه که بیاید و عشق خدایی پیدا بکنید، گویی که میخواهد جواب یک کسانی رو بده که میگن ما کجا، خدا کجا، بنده فانی ناچیز که هیچی از خودش نداره چگونه میتونه با خدا ارتباط برقرار کنه، چگونه میتونه به خدا برسه. به قول معروف: اینت تراب و رب الارباب، ما خاکیم، خدا رب الاربابه، چه نسبت خاک را با عالم پاک، تراب با رب الارباب چه نسبتی داره، ما چطوری میتونیم عشق خدا رو انتخاب بکنیم و بریم سراغ خدا؟ ما باید بریم سراغ امثال خودمون. ما رو بدون شه بار نیست. اون خدای بزرگ اجازه باریابی و شرفیابی به ما نمیده، دست ما به اونجا نمیرسه، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. چجوری ما میتونیم بریم سراغ خدا؟ خب این یه بحث مفصله، بحث فلسفی است، بحث کلامی است، عرفانی است. شاید هم بعضی از مکاتب فلسفی یا بعضی از مکاتب کلامی حاصلشون این باشه که راه نده به ارتباط انسان و خدا. مثلا اگر شما بخواید خدا رو مطابق استدلال ارسطو در باب محرک اول اثبات بکنید، خب رابطه‌ای با این خدا نمیشه برقرار کرد. بگید بله، هر متحرکی یه محرکی میخواد و این سلسله انتصاب یا نیاز متحرک به محرک نمیتونه تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه، پس باید یه محرکی باشه که اون حرکتش اولی باشه، ذاتی باشه، از یه محرک قبل از خودش نگرفته باشه. این میشه محرک اول. پس این رو مبنای اعتقاد خودتون به خدا قرار بدید که استدلال درستی هم هست، ولی یه عارف از یه فیلسوفی که با این بیان میخواد خدا رو اثبات بکنه میپرسه که حالا من میتونم توی نماز جلوی محرک اول بایستم و با نیاز و نیایش، با آه و سودا بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، من به این شه بار دارم، من به درگاه او میتونم اصلا وارد بشم؟ چجوری من میتونم با یه چنین خدایی ارتباط برقرار بکنم؟ ببینید یه بیان فلسفیه که راه رو باز نمی کنه برای عشق به خدا. یا مثلا معتزله یک توصیفی دارند از خدا در علم کلام که خیلی عقلانیه، خشک و عقلانی محضه، از خدا و صفات خدا و زمینه اینجور ارتباطات رو فراهم نمی کنه. در مقابل این نوع توصیفات فلسفی یک بیانی از اول در عالم اسلام بوده که رابطه خدا و غیر خدا رو، رابطه خالق و مخلوق رو بر اساس عشق استوار میکرده. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. و این عشق هم یک کشش و کوشش دو جانبه است و هر دو طرف با هم کار میکنن و این دوگانگی که از بعضی بیانات فلسفی استنباط میشه و این کوتاه دستی ما از درگاه خدا، این دیگه در عالم عشق و اون بیانات عرفانی جایی نداره. در واقع اینا میگن خدا کریمه و آدم کریم دچار کبر و غرور نمیشه که دامن فرا بچینه از غیر خودش و هیچ جور با غیر خودش هم نشین نشه. کریم بر سر سفره خدمتکارای خودش می نشینه، اونطور که در احوال امام رضا علیه السلام میگن با خدمتکارای خودش همیشه غذا می خورده سر یه سفره، چون کریم بوده. با کریمان کارها دشوار نیست. خدا از همه کریما کریم تره، پس با بندگان خودش می نشینه. تو این فکر به سرت نزنه که ما را به دان شهبار نیست و دست ما از دامن خدا کوتاه و نمیتونیم با او حال کنیم، نمیتونیم با او ارتباط برقرار بکنیم. مولانا توی این بیت این معنا رو میگه. این یه بحث عرض کردم فلسفی، کلامی و عرفانیه، یعنی واقعا یک رساله دکتری میشه نوشت از این حیث که مکاتب فلسفی از حیث عشق و عبادت و ارتباط با خدا و همینطور مکاتب کلامی در عالم اسلام لااقل و مکاتب عرفانی این موضوع رو چجوری حل کردن و چجوری به این موضوع نگاه کردن. بعد از این مطلب مولانا میره سراغ یک توضیحات دیگری و منشأ این توضیحات این است که مولانا نگران اینه که خواننده و شنونده این داستان سوال کنه که به چه حقی این حکیم، این مرد کامل پرمایه، این آفتابی در میان سایه آمد و این زرگر بیچاره رو کشت. این زرگر که گناهی نکرده بود، حالا این کنیزک عاشق اون زرگر شده بود، اون شاه اومده بود عاشق این کنیزک شده بود، این زرگر چه گناهی داشت که حکیم او رو کشت؟ این چه حکیمی بود؟ چرا شاه به یه همچین کاری رضا داد، دستور داد؟ این سوال رو مولانا فرض میکنه که در ذهن خوانندگان به وجود بیاد، به قول معروف در تقدیر میگیره این سوال رو و فرض میکنه که یه همچین سوالی داخل بحث بشه و دفع دخل مقدر میکنه. این دفع دخل مقدر یعنی یه چیزی که فرض میشود، معقول فرض میشود که احتمال عقلایی داده میشه که اینجا به ذهن مخاطب برسه، اینو میگن دخل مقدر، یعنی چیزی که وارد میشه و در ظرف تقدیر، یعنی در عالم ذهن، در محاسبات ما این یه جایی پیدا میکنه. حالا اینی که هنوزم ممکنه کسی نگفته باشه ولی در تقدیر مفروض میشه گرفت اون رو، این رو میاد پیشا پیش دفع میکنه، اینو میگن دفع دخل مقدر. حالا مولانا داره دفع دخل مقدر میکنه، میگه کشتن این مرد بر دست حکیم نی پی امید بود و نی ز بیم. اینجا امید به معنی طمع، نه به معنای حالا امیدواری، اون معنای روانی که امروز معروفه. این امید و بیم خوف و طمع، همون که در قرآن آمده خوفن و طمعا. میگه اینطور نبود که حالا این مرد حکیم که این زرگر رو کشت یه ترسی از این داشت، یا اینو کشت که به یه نوایی برسه، یک طمعی در مال این داشت، روی این هواهای نفسانی نبود، یه حکمتی داشت. او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله. میگه این به خاطر هوس شاه نبود که این حکیم این زرگر رو کشت، این امر الهی بود، فرمان الهی بود، بنابراین جای چون و چرا نداره و دیگه از سنخ این امر و نهی ها و تصمیم گیری های خلایق نیست که بشه این اما و اگرها رو کرد و تردیدها رو کرد و طعنه زد و عیب جویی کرد و سوال کرد. بعد می رود یک شاهد قرآنی میاره، میگه آن پسر را کش خزر ببرید حلق، سر آن را در نیامد عام خلق. در یه بیت اشاره به داستان خضر و موسی میکنه در سوره کهف، میگوید که اون جوانی رو که خضر کشت، این رو عام خلق یعنی توده مردم سرش رو متوجه نیستن و میخواد بگه که بعضی کارا میشه یا خیلی کارا که مردم حکمتش رو نمیفهمن ولی حکمت داره. حالا این داستان خضر و موسی چیه؟ ما یه مختصری توضیح بدیم. این موضوع در قرآن کریم در سوره کهف آمده و این آیات متعددی داره از مباحث عجیب قرآنه. حالا قرآن هر ظاهرش باطنی داره، باطنش باطنی داره. از آیاتی که هر کس قرآن رو مطالعه بکنه وقتی به اونجا برسه محتاج یک درنگ و تأملی هست، این آیات مربوط به خضر و موسی است. قصه موسی در قرآن مکرر آمده، شاید 20 جای قرآن این حوادث مربوط به حضرت موسی ذکر شده، اما برخوردش با حضرت خضر فقط در یک جاست، اونم سوره کهفه. یه قدری توقف کنیم بر سر این داستان، انشالله مفیده. اولا اینکه حضرت خضر کیه؟ خیلی ها گفتن که خضر از جمله انبیاست، روایتی هم داریم که این جهت رو تأیید میکنه. بعضی هم گفتن که خضر یک مرد بزرگی بوده که گشایشی شده از آسمان به روی او و در علم لدنی به روی او باز شده و او از اسرار پشت پرده حوادث این جهان با خبر بوده. ما مردم تفسیرمون از حوادث این جهان تفسیری است بر اساس ظاهر، اما باطن رو اگر کسی بدونه او ممکن است نوع دیگری رفتار بکنه در این دنیا. اون علم لدنی و علم غیبی که خضر داشته اون علم رو موسی نداشته. خب راجع به خود حضرت خضر حرف و سخن زیاده. خضر هم در معارف اسلامی، در قرآن، در احادیث آمده وصفش. البته در قرآن اسم خضر نیامده ولی در احادیث آمده و در معارف اسلامی هم آمده. در ادبیات فارسی زیاد آمده، مثلا حافظ طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی، یا در اون مثنوی بسیار عالی که علی آهوی وحشی کجایی مرا با توست بسیار آشنایی، در دو بیت باز اسم خضر رو میبره. مگر خضر مبارک پی تواند که این تنها بدان تنها رساند. یعنی برای خضر یک توانایی هایی قائل بودن که در سفر میتونه یک غریب رو به یک غریب دیگه برسونه و هر وقت اسم خضر رو شما در داستان ها و ادبیات فارسی میشنوید با آب حیات و ذوالقرنین و اسکندر و ظلمات و اینا همراهه. و درباره خضر میگن، از اون جهت بهش خضر میگن که این مولد سرسبزی بوده، هر جایی که قدم میگذاشته اونجا سبز میشده، خضرا یعنی سبزی دیگه، و خضر میگن از اون ریشه است. از اون جهت که در واقع وجودش وجود تراوت آفرین و رویش آفرین بوده، روی چوب خشک که می نشسته اونجا سبز می شده، اون چوب پا بر زمین که می گذاشته سبز می شده. گفت از گریه به هر خاک گذشتیم چمن شد، از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد. حالا خضرم به هر جایی که پا می گذاشته اونجا چمن می شده، سبز می شده. باز از قصه هایی که مثلا عوام مردم بر زبان دارن این است که اگر یک کسی 40 روز جلوی در خونه خودش رو پاکیزه بکنه، آب و جارو بکنه، روز 40 حضرت خضر رو میبینه که از اون کوچه عبور میکنه. اینا جزو افسانه هایی است که بر سر زبان های مردمه. خلاصه خضر یک شخصیت افسانه ای و در عین حال قرآنی و معارفی داره که همه اینا رو با هم دیگه داره، و خلاصه هر کسی از زن خود یار خضر شده. و این شخصیت با حضرت موسی همراه میشه. حالا مقدماتی داره که چطور موسی و یه جوانی که همراه او بوده که میگن وصی او یوشع ابن نون بوده، این دوتا میفتن دنبال خضر. و موسی میدونسته که این خضر چیزهایی داره که موسی باید از او فرا بگیره و تکمیل بکنه مراتب معنوی خودش رو، و به او دل میبنده و دنبالش را میفته. بعد از خضر یک کارایی میبینه که تعجب میکنه و دلیلش هم نمیدونه. اول اینکه سوار یک کشتی میشن که سرنشینای دیگه هم داشته و تو دریا روان بودن. این خضرم به موسی میگه اگه میخوای همراه من بیای، شرطش اینه که کارایی که من میکنم تو چون و چرا نکنی، هی نگی چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی. موسی هم قول میده که چشم، من قول میدم که حرفی نزنم. راه میفتن و حالا کشتی تو دریاست، خضر شروع میکنه کشتی رو سوراخ کردن. خب موسی یه قدری صبر میکنه ولی طاقتش تاق میشه و میگه که آخه چه کاری تو میکنی؟ خضر میگه مگه من به تو نگفتم که این سوالو نکن؟ میگه ببخشید یادم رفت. مثلا حالا یه داستانیه که اگر یک هنرمندی بخواد این رو به نمایش در بیاره خیلی ظرفیت های نمایشی داره، خیلی جاذبه داره. بعد میگه خب حالا پس دیگه مواظب باش که اون شرطی که کردیم یادت نره. میان تا میرسن به یک نوجوانی در راه، بعد از اینکه از کشتی پیاده میشن، کشتی البته غرق نمیشه ولی اینا رو به ساحل میرسونه، اینا پیاده میشن و به یک پسرکی برخورد میکنن. خز میره این پسرک رو میکشه، که همین چیزیست که مولانا میگه آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. پسر را میکشه. باز موسی میگه ای بابا، یه آدم را کشت بی گناه بدون علت، این چه کاریه؟ باز سوال میکنه. باز خضر میگه که علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، من به تو نگفته بودم که تو طاقت صبر با من نداری، تحمل نداری؟ موسی باز دو مرتبه فهمید که بی جهت سوال کرده، دو مرتبه گفت خیلی خوب، اگه دفعه بعد دیگه من از تو سوال کردم هازا فراقم بینی و بینک، دیگه تموم، دیگه قول میدم اگه دفعه دیگه سوال کردم دیگه تو حق داری منو دنبال خود نبری. گفت خیلی خوب، حالا پس بیا ببینیم چی میشه. رفتن به یک شهری رسیدن. خب اینا غریب بودن، وارد شهر شده بودن، به هر مغازه‌ای مراجعه کردن، به هر کسی که یک غذایی بگیرن، طعامی بگیرن، چون پولم نداشتن ظاهرن، کسی به اینا رحم نکرد. با کریمان کارها دشوار نبوده، با اونا دشوار بوده، بله نشد. خب خیلی هم لابد پکر بودن که عجب مردمیان. حالا تو این هیس و بیس یه وقت رد شدن از کنار یه دیواری که خراب بود و سست و بیبنیاد شده بود و چیزی نمونده بود که اون دیوار فرو بریزه. حالا این آقای خضر تو این حالت شروع کرد به تعمیر این دیوار، سنگا رو گذاشت سر جاش و نمیدونم آب آورد و گلی و بنایی و دیوار رو دوباره سرپا کرد. فاقامه، دیوار رو سرپا کرد. حالا موسی گفتش که این مال کی بود؟ لااقل میخواستی صاحبش پیدا کنی، باش صحبت بکنی، یه مزدی بگیری، بریم باش چیزی بخریم بخوریم. گفت ها، این با سوال کردی دیگه تموم. بعد خودش شروع میکنه توضیح دادن که چرا اون کشتی رو سوراخ کردم، چرا اون پسره رو کشتم، چرا این دیوار رو بنا کردم، تعمیر کردم، محکم کردم. و برای هر کدام اونا یه دلیلی میاره که اگر موسی هم اون مطلب رو میدونست همین کار رو میکرد. بنده حالا نمیخوام همه این داستان رو به اون تفصیلی که در قرآن و در سوره کهف آمده اینجا توضیح بدم. کسی اگر محتاج یک توضیح خوبی باشه به تفسیر المیزان علامه طباطبایی همین سوره کهف مراجعه بکنه و سایر تفاسیر. چند تا نکته اینجا هست و اون اینی که آیا موسی کار بدی میکرده، سوال میکرده؟ پاسخ اینی که نه، موسی حق داشته سوال بکنه، برای اینکه نمیدونسته و این طبیعیه. خضر کار بدی میکرده؟ نه، او از یک جایی مأمور بوده، علمی داشته، آگاهی داشته که یک کارایی بکنه. حالا در مراتب معرفت افراد ممکنه اینجوری حکم کنن که بله این کشتی رو چرا سوراخ کردی؟ خضر علتشو گفت، مال اون جوانم علتشو گفت. درباره اون جوان گفت که این جوان متمایل به کفر بود و بیم این میرفت که پدر و مادر مؤمن خودش رو منحرف بکنه و بهتر بود که او بمیره که پدر و مادرش در واقع منحرف نشن. حالا ممکنه کسی همینم درش تردید بکنه، ولی به هر حال یه چیزی اون خضر میدانست که موسی نمیدانست. درباره اون دیوارم یک توضیح داد و درباره کشتی هم همینطور. مولانا ذهنش یک سره قرآنیه. من در جایی خوندم که در 7 سالگی همه قرآن رو حفظ داشته مولانا و وقتی حرف میزده این قرآن بر ذهن و زبان او جاری بوده، اصلا از طبعش قرآن میجوشیده. تا به این بحث میرسه، میره سراغ داستان خضر و میگه که چطور اون پسره رو خضر سرشو برید و سرشو کسی نمیدونست، عامه مردم. این هم همین جور بود. آن که از حق یا بدو وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. میگه حالا اگر یه کسی متصل به منبع وحی شد، این دیگه هرچی بگه عین ثوابه، درسته. چرا؟ برای اینکه متصل به وحیه. اینجا این حکیم کاری که کرد از این رو بود، از این جنس بود. این حکیم یک سنخیتی با خضر داره. خداوندم درباره خضر صحبت از علم میکنه. فوجدا عبدن من عبادنا، یعنی موسی و اون همراهش، یک بنده ای از بندگان ما رو پیدا کردن. آتیناه رحمتن من عندنا، ما به اون بنده رحمتی از جانب خودمون بخشیده بودیم. و علمناه من لدنا علما و از نزد خودمون علمی به او آموخته بودیم. علم لدنی که میگن از این آیه گرفته شده و آتیناه من لدنا یعنی از نزد خودمون به او علمی آموخته بودیم. این حکیم بوده، این حکیمی هم که میگه این از حکم الهی. آن که جان بخشد اگر بخشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. میگه اگه کسی خودش جان بخشید، حالا میخواد یه چیزی رو که بخشیده بگیره، کسی میتونه بگه چرا؟ یه خودم دادم. حالا این اولیاء خدا که متصل به عالم وحی هستن، دست اینا دست خداست و دیگه شما این رو با معیارهای بشری قیاس نکنید. این امر الهی، فرمان الهی این کار رو میکنه. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. دو مرتبه یه اشارهی به یه حقیقت دیگه قرآنی میکنه. میگه حالا خضر و موسی که به کنار، حضرت ابراهیم که مأمور شد سر پسر خودش رو ببره، هیچ حضرت ابراهیم سوال کرد که چرا من باید این کارو بکنم؟ هیچ اسماعیل چون و چرا کرد پیش خدا که چرا این کارو میکنی؟ نه. پس تو هم، مولانا خطاب به خوانندگان و شنوندگان این داستان میکنه، اونایی که محتمل است که این سوال رو بکنن که چرا این حکیم اون زرگر رو کشت، میگه همچو اسماعیل پیشش سر بنه. وقتی که میبینی پیغمبر خداست و داره به حکم وحی کار میکنه، مثل اسماعیل گردنت رو آماده کن و بگو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. گفت بابا جون اون دستوری که بهت دادن عمل کن و انشاء الله خواهید دید که من صبر میکنم و من تحمل میکنم این کار رو. شاد و خندان پیش تیغش جان بده، تا بماند جانت خندان تا ابد. اگر زیر تیغش رقص کنان بری، به قول حافظ، و شاد و خندان باشی، این خنده بر لبت تا ابد میمونه. همچه جان پاک احمد با احد، پیغمبر نسبت به خدا اینطور بود، جان پاک پیامبر چطور خندان بود تا ابد در پیشگاه پروردگار، برای همین اطاعت بود. عاشقان جام فرح آنگه کشند که به دست خیش خوبانشان کشند. عاشقان کی سعادتمند میشن؟ کی سرور ابدی پیدا میکنن؟ جام فرح رو کی مینوشند؟ جام خوشحالی و خوشبختی رو اون وقتی که خوبان به دست خودشون اونا رو بکشن. یعنی این فانی شدن به دست اولیاء خدا و در واقع اطاعت از اونها و تسلیم به اونها، این سعادته. حالا برمیگرده به داستان. میگه شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. میگه اون شاه، حالا شاه در اینجا یه شخصیت مثبتیه در این داستان مولانا، میگه که این خون رو که ریخت از سر شهوت نبود و گمان بد نبر، تو رها کن بدگمانی و نبرد. اینجا نبرد به معنای ستیزه است، یعنی مناقشه نکن، اینقدر جر و بحث نکن، تو رها کن بدگمانی و نبرد. تو گمان بردی که کرد آلودگی، در صفا قش کی هلد پالودگی. میگه تو فکر میکنی که این از سر گناهکاری بود، ناشی از آلودگی بود، ناشی از هوای نفس بود که این حکم به کشتن این زرگر کرد. نه، اون شاه و اون حکیم اینا جانشون پالوده بود، یعنی آلوده نبود، ضد آلودگی بود، پاد آلوده بود، یعنی پاک بود. پالودگی کجا اجازه میده، کجا میهلد، یعنی باقی میگذاره، اجازه میده که در صفا تیرگی و قش و در واقع ناخالصی باشه. قش یعنی ناخالصی، در جان اون شاه ناخالصی نبود که از سر شهوت فرمان به قتل کسی بده. او تهذیب نفس کرده بود، پالوده بود و دیگه دوچاره، یعنی به مقام صفا رسیده بود که قش و آلودگی باقی نمونده بود در وجودش. بهرآن است این ریاضت و این جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. باز اینجا یه تلمیحی است به آیات قرآن در سوره رعد. میفرماید این آیات سوره رعد رو شنیدید، انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. این آیه معروفیه و یک تمثیلیه که حکما و فلاسفه اسلامی از این آیه اصلا کیفیت سلسله مراتب وجودی رو استنباط میکنن و اینکه اون فیض بخشی خدا مانند باران سیلاسایی است که از آسمان فرو میریزه، اما هر دره‌ای به اندازه ظرفیتش از اون بارون بهره میبره. فسالت اودیتون به قدرها، و بعد میگن ماهیات به اندازه ظرفیتشون بهره‌مند میشن از اون وجود نامتناهی. ترجمه آیات این است که از آسمان آبی فرو باریده، آنگاه رودهایی هر یک در حد خود به راه افتاده و سیلاب کفی بر سر آب با خود آورده، شبیه کفی که پدید می آید از آنچه برای ساختن زر و زیور یا ابزار در آتش می گدازند. خداوند حق و باطل را به دینسان مثل می زند، اما آن کف از بین می رود و آن چه به سود مردم است در زمین می ماند. آری خدا این چنین مثل می زند. مولوی در این بیت اشاره به زبد و جفا می کنه. در این بیت و بیت بعد دوباره این دو بیت رو می خونیم. بیت اول رو قبلا خوندیم. بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. جفا یعنی خار و خاشاک و اینجور چیزای اضافی، دور ریختنی، زوائد در واقع. میگه که این فلز رو، طلا و نقره رو، که تو کوره میگذارند و این رو میگدازن، سختی بهش میدن، ریاضت بهش میدن، جفا به او وارد میکنن، این جفا، این سختی دادن برای چیه؟ برای اینی که در کوره این نقره خالص بشه. جفا که دور ریختنیه به مدد این کوره از نقره بیرون بیاد، بیرون کشیده بشه. بهر آن است این ریاضت، این جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. کاری که لابد در تخلیص فلزات میکنن که اونا رو میگدازن و زبائدشون مثل یک کفی میاد روی آب، که همین تعبیر قرآنیه، فاما الزبد فیذهب جفاء، یعنی اون کفی که در هنگام گداختن فلزات بر سر فلزات ظاهر میشه، این مثل یه چیز دور ریختنی، این از بین میره. اینم میگه همینطور، میگه اگر خدا یه جاهایی سختی رو دستور میده، یک ریاضتی به امر الهی در جایی لازم بشه، این برای اینی که ناخالصی ها از بین بره، زبائد دور ریخته بشه. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. زر نیکه، زبد بده، اینا با هم دیگه مخلوطن. امتحان میکنه خدا تا اینکه این زر در حال جوشیدن و گداختن، این زبد رو بیاره رو بر سر آرد تا بگیرن بریزنش دور. گر نبودی کارش الهام اله، او سگی بودی دراننده نه شاه. میگه شاه نبود دیگه، شاه در اصطلاحات عرفانی انسان کامل دیگه، در واقع دیدید دیگه پیرا و مراداشون همه رو با القاب شاه میگن. گر نبودی کارش الهام اله، اگه این کارش به الهام الهی نبود، این شاه نبود، یه سگ درنده بود. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کردو لیک نیک بدنما. حرص و هوس و شهوت نداشت، کارش هم کار درستی بود، اما ظاهرش بد بود. نیک کردو لیک نیک بدنما. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. حالا باز برمیگرده به داستان خضر، اون بار کشتن اون نوجوان رو گفت، حالا شکستن کشتی رو، دستکاری کشتی رو. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. به قول حافظ که این شکستگی ارزد به صد هزار درست. وهم موسی با همه نور و هنر، شد از آن محجوب تو بی پر مپر. وهم موسی یعنی اندیشه موسی، فکر موسی، اون خیالاتی که در ذهن موسی بود با همه نور و هنری که موسی داشت که پیغمبر بود، ولی این محجوب بود اندیشه موسی از اون علمی که خضر داشت، از اون وحیی که به خضر شده بود، و به همین جهت موسی به پای او نمی رسید. موسی در مقام علم ظاهری سوال می کرد، خضر در مقام علم باطنی عمل می کرد. وقتی اون علم رو برای موسی هم توضیح داد، او آرام گرفت و قانع شد. موسی محجوب بود، در حجاب بود، در پرده بود از اون کارهایی که خضر می کرد. و مواظب باش، اگر کسی بخواد به این اوج برسه، باید پر پرواز داشته باشه. بی پر نمیشه پرید. شد از آن محجوب تو بی پر مپر. آن گل سرخ است تو خونش مخوان، مست عقل است تو مجنونش مخوان. میگه ظاهر که نگاه میکنی فکر میکنی خونه، نجسه، بده، ولی خون کجا بود؟ گل سرخه. اینجا طبع شاعرانه مولانا گل میکنه، گل سرخ، میگه خون فرض نکن این کار رو، بد نماست، اما نیکه، گل سرخه، بعدش نخوان، خونش مخوان. نگو دیوونه است، این مست عقله، یعنی عین عقله، تمام وجودش عقله، هر کاری میکنه حکمته. نباید یه وقت کاراش رو که به کارای دیوانگان شبیه تو از سر دیوانگی بدانی، کارایی که خضر میکرد کارای دیوانه هاست دیگه، یه کسی تو کشتی بشینه کشتی رو سوراخ کنه. شنیدید این حدیث پیامبر رو؟ خودم 32 سال پیش تو کتابای درسیتون آورده بودم، کتاب پنجم ابتدایی در باب امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت اجتماعی، این حدیث زیبا رو از پیامبر انتخاب کردیم گذاشتیم تو کتابای درسی، که یه عده‌ای در کشتی نشسته بودن، یه کسی چکش و قلم برداشته بود جای خودش رو می‌خواست سوراخ بکنه، دیگران میگفتن چرا این کار میکنی؟ میگفت جای خودمه، جای شما که نیست، من جای خودمه میخوام سوراخ بکنم. خب هیچ وقت آدما اجازه میدن یه کسی همچین کاری بکنه؟ قطعا میگن این دیوونه است، یا میگیرن تو کشتی زنجیرش میکنن، یا خیلی اگه بیتابی بکنه و اجازه نده دست جمعی میگیرن میندازنش تو دریا، از شرش راحت میشن. کار دیوونه هاست. حالا خضر دیوانه بوده که کشتی رو سوراخ میکرده، آدم بیگناهی رو که داره راه میره میگیره میکشه، دیواری رو که به اون ربطی نداره، اونم مردم که نامهربونی کردن با اون تو اون شهر، اینو میگیره تعمیر میکنه. میگه مست عقل است تو، تو مجنونش مخوان، گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردم ایمن نام او. اگر این شاهی که این کارو کرده بود، این کارو کرده، این مقصودش این بوده که خون یه آدم بیگناهی رو بریزه، اینجا مسلمان یعنی آدم بیگناه، خون اونو بریزه، من غلط بکنم اسمشم ببرم، کافر باشم اگه من اسم یه همچی کسی رو بخوام ببرم. می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. میگه اگر یه کسی بیاد مدح شقی بکنه، یه آدمی شقاوت داشته باشه، قاتل باشه، خونریز باشه، بره یه کسی رو بی خودی بکشه، از روی هوا و هوس، کامجویی بخواد بکشه، بعد بره یه کسی مد بکنه اون رو، عرش خدا میلرزه. این حدیثی است که نقل کردن، اذا مدح الفاسق غضب الرب و اهتز لذلک العرش. این حدیث رو از پیامبر نقل کردن که اگر فاسق مدح بشه، خدا به غضب میاد و عرش خدا به لرزه در میاد. مولوی هم همینو میگه، می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. یعنی اگه یه آدم متقی مدح یک آدم شقی رو بکنه، این باطنش خراب میشه. اینجا بدگمان به معنای بدبین نیست، به معنای امروزی کلمه نیست، بدگمان یعنی باطنش تیره میشه، در درونش تیرگی حاصل میشه. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. معناش روشنه، آن کسی را کش چون این شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. اگه یه چنین انسان کاملی که جزو اولیاء خداست و از جانب خدا به او علمی رسیده و ولایتی داره و دست او دست خداست، یه کسی رو بکشه، این بهترین بخت و جاه نصیبش میشه. این همون معنای عرفانی و معنای اسلامی است که گفت، حافظم میگه به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. خب ما این 3-4 بیت هم میخونیم و میرسیم تا ابتدای حکایت مرد بقال. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. میگه خدا لطف مطلقه، اولیاء خدا هم که به حکم خدا کار میکنن لطف مطلقن. اگه یه وقت قهری پیش میارن، غضبی پیش میارن، جفا و ریاضتی رو لازم میدونن برای اینکه سود رو در قهر میدونن، مثل خود خدا. خب خدا بهترین اسمش همون رحمان و رحیم دیگه، به همین جهت هم از میان همه اسماء و صفات الهی رحمان و رحیم که در بسم الله الرحمن الرحیم هست، سرآغاز 113 تا سوره قرآن از 114 تا قرار گرفته. این برای اینه که اون غضب و قهر خدا ذیل رحمت خداست، یعنی اون لطف مطلق خدا اقتضای یک جایی میکنه که غضب باشه، و در دعا هم میخونیم یا من سبقت رحمته غضبه، و گر ندیدی سود او در قهر او کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. قهرجو یعنی خواهان قهر. بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. یه بچه رو وقتی میبرن حجامت کنن، بچه تا چشمش به این سر تیغ حجامت میفته از ترس و ناراحتی میلرزه، اما مادر که این بچه رو دوست داره و لطف مطلق نسبت به این بچه، خیلی هم خوشحاله که بچهش رو آورده که ببره زیر تیغ و تنش رو مثلا پاره کنن، ولی اون میدونه که این سودش در این قهره. بچه میلرزد از آن نیش حجام، حجامت، حجامتگر، حجام این دیگه در واقع که به ضرورت شعری تشدیدش خونده نمیشه. مادر مشفق، مادر مهربان، در آن غمی که اون بچه داره شادکامه. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آن که در وهمت نیاید آن دهد. خدا اگر نیم جانی می ستاند از یک شهید، حالا دیگه ما هم در پایان بس گریز بزنیم به صحرای کربلا به قول معروف، کاری که شهید میکنه همینه دیگه، جونش میده، ولی چی میشه؟ صد جان از خدا میگیره. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آن که در وهمت نیاید آن دهد. و خدا شهید رو به کجا میرسونه؟ بله، و فوق کل ذی برن برون، بالای هر خوبی یه خوبی هست، حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا به اون حد که برسیم که آدم در راه خدا کشته بشه. فلیس فوقه بر، دیگه بالاتر از اون خوبی نیست. این همینه، نیم جان بستاند و صد جان دهد، آن که در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش میگیری، ولیک دور دور افتاده ای، بنگر تو نیک. از خودت قیاس نکن، فاصله داری، حواست جمع باشه، قیاس با کارهای خودمون نکنیم. این اون مفهوم ولایته که سراسر مثنوی مشهون از این مفهومه، منتها عرفا اون تعبیر رو میکنن، ما در مقام شریعت و در مسائل اجتماعی و اینا یه تعبیرهای دیگری داریم، اما اشتراک زیادی در این معنا وجود داره که مولانا اینجا به اون اشاره میکنه.